شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیرکل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا در نشست صلح سوریه شرکت کند. بانکیمون میگوید ایران با تشکیل دولت انتقالی در سوریه موافقت کرده است. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری خواهد کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در نیویورک از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا در نشست بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از بان کی‌مون گزارش کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین گفته است تهران وعده داده که در صورت شرکت در نشست صلح سوریه نقشی مثبت و سازنده ایفا خواهد کرد. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران دعوت سازمان ملل متحد برای شرکت در نشست بین‌المللی صلح سوریه را پذیرفته است. این نشست از روز چهارشنبه در شهر مونترو در کشور سوئیس برگزار می‌شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل همچنین می‌گوید جمهوری اسلامی ایران با هدف نشست بین‌المللی سوریه موافقت کرده است. هدف این نشست به گفته او تشکیل دولت انتقالی با قدرت اجرایی کامل به جای حکومت بشار اسد است. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به مذاکراتی که در روزهای اخیر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته تاکید کرد ایران وعده داده که در نشست صلح سوریه نقشی مثبت و سازنده بازی کند. به گزارش رویترز دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرده است که به همین دلیل از ایران دعوت شد تا در نشست بین‌المللی صلح سوریه شرکت کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری می‌کنند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. آقای مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت بتوانیم اقدام کنیم. بر اساس توافقات انجام شده اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرای توافقنامه ژنو میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه آغاز می شود. از دیگر سو عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در مورد اقدام‌های ایالات متحده آمریکا نیز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که طرف آمریکایی هم طبق توافق ژنو روز دوشنبه دستورالعمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ابلاغ می‌کند. درگیری گروه‌هایی از معترضان با ماموران امنیتی در کیف پایتخت اوکراین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز یکشنبه ده‌ها هزار تن در اعتراض به تصویب قانون جدیدی در محدودیت حق تجمعات در میدان اصلی شهر کیف تظاهرات کردند، اما شماری از معترضان همچنان در خیابان‌ها مانده و می‌کوشند به سوی ساختمان پارلمان بروند که ماموران امنیتی با ماشین‌های آبپاش و گاز اشکاور مانع آنها شدند. معترضان همچنین با چوب و چماق و پرتاب سنگ با ماموران امنیتی درگیر شدند. رهبر حزب ائتلاف برای اصلاحات دموکراتیک اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌هایی از معترضان و حملات پلیس را محکوم کرده و از دولت خواسته است به انتخابات زودرس تن دهد. سفارت آمریکا در کیف یک شنبه شب در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت‌ها و مذاکره طرفین شد. مدیران سیاسی شش قدرت جهانی روز اول بهمن ماه 21 ژانویه در نشستی در ژنو به بحث درباره اقدام‌های بعدی در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای اخیر با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلماتی در ژنو می‌گوید این جلسه به ریاست کاتینشنور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل می‌شود و سرگئی ریابکوف و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه روسیه و آمریکا از جمله شرکت کنندگان هستند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. مثبت بمان. این نوشته یه روی تصویر اصلی صفحه فیسبوک ساناز نظامی است، دختری که در ماه گذشته نامش در میان خبرهای ایران و جهان شنیده شد. ساناز نظامی اما نه به دلیل گرفتن پذیرش دکترا در دانشگاهی در میشیگان به خبرها راه پیدا کرد و نه به دلیل آشنایی اینترنتی با همسرش، ازدواج با او و خروج قانونیش از ایران. اولین بار نام او در شبکه‌های خبری آمریکا مطرح شد، جایی که خبر می‌داد این جنایت ممکن است برای هر کسی رخ دهد. و البته اعضای خانواده این دختر 27 ساله ایرانی پس از مرگ مغزیش اعضای بدن او را به 7 تن اهدا کردند. پس از آن بود که به تدریج راز مرگ مغزی ساناز نیز آشکار شد. شوهرش هنگام ورود پلیس به خانه‌شان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده. این گونه بود که این زوج تازه وارد به شهر کوچکی در ایالت میشیگان آمریکا در مرکز توجه رسانه‌های جهان از جمله CNN قرار گرفتند.
Imagine being separated by thousands of miles from a loved one who is dying.
تصور کنید که کیلومترها از کسی که دوستش دارید دورید و تصور کنید شاهد مرگ او از طریق صفحه یک کامپیوتر باشید.
Imagine watching their death over a laptop computer.
اما حالا مرد در زندان است و زن در گورستانی کوچک در شهر دور افتاده. خبرنگار CNN وضعیت را چنین توصیف می‌کند.
She was the victim of a brutal beating.
آنگونه که پلیس گزارش شده او قربانی ضرب و شتم وحشیانه شوهرش شده است. ساناز نظامی که مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه را در ایران گرفته بود، با پذیرش دکترا در رشته محیط زیست به آمریکا رفت. دوستانش به رسانه‌ها گفتند که ساناز دختر باهوش و درس‌خوانی بوده. از پدرش در گفتگو با وبسایت ایران وایر او را دختری معرفی کرده که سرکش نبوده و هیچ کس نمی‌داند نظر همسرش نیما که این روزها در زندان است و در انتظار دادگاه در مورد او چیست. پدر ساناز نظامی به وبسایت ایران وایر گفته است دختر آرامی بود، اصلا سرکشی نداشت. باور نمی‌کنید یک بار نشد به من حرفی بزند که برنجم. هیچ نمی‌توانم بفهمم چرا ساناز آنقدر بیقرار نیما شده بود. من نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید در فرهنگ ایرانی خوب بودن و تبعیت در کنار هم معنا پیدا می‌کند و به خصوص برای زنان. وی در توضیح اینکه به طور عمومی چگونه ممکن است فرمانبرداری به سرکشی تبدیل شود میگوید
دو تا موضوع اینجا اتفاق میفته. اولیش مسئله رابطه عاطفی بین دو نفره. این رابطه عاطفی از جنبه‌های عقلی و منطقی تبعیت نمی‌کنه و نباید هم تبعیت کنه، والا با چیزهای دیگر زندگی معمول یکسان میشه. اون ماهیت خودش رو داره و از یک پویایی درونی خاص خودش برخوردار است که منطق معمول زندگی، منطق معمول روابط رو نمیپذیره. بنابراین گاهی اوقات نه فرد میتونه توضیح بده که چرا به دیگری دل بسته است، نه این توضیحش برای دیگران قانع کننده است، من جمله برای والدین که دارن از چشم دیگری به موضوع نگاه میکنن. و این دوتا موضع متفاوت اساساً پنجره گفتگوی بین این دو گروه رو میبنده، یعنی بین والدین و بین فرزندان.
آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، نیما نصیری همسر ساناز که کمی بیش از 2 ماه پیش با او ازدواج کرده بود، در هنگام ورود پلیس به خانه‌اش در شهر هوتن در ایالت میشیگان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده است. با این حال او در اولین جلسه دادگاه سکوت کرد و به هیچ سوالی پاسخ نداد. نیما اکنون به قتل درجه دوم همسرش متهم شده است. رسانه‌های غربی در پی انتشار خبر مرگ ساناز، بار دیگر بررسی موضوع خشونت خانگی علیه زنان را در دست دور کار خود قرار دادند. حسین قاضیان اما معتقد است در این گونه داستان‌های واقعی نمی‌توان فقط عنصر خشونت را مورد بررسی قرار داد.
وقتی ماجرا رو میشکافیم، لزوماً این جنبه‌های منطقی توش وجود نداره. مثلا این سوال که چگونه تونسته این خشونت رو تحمل کنه. ببینید خشونت گاهی اوقات در یه لحظه اتفاق می‌افته. یعنی اولش به نظر میاد انقدر هم ماجرا خشونت‌آمیز نیست. به علاوه وقتی اتفاق افتاد تازه ما بعداً می‌فهمیم که چه خشونتی واقع شد و حتی ممکنه به مرگ یه نفر منجر بشه. گذشت از این وقتی روابط عاطفی بین دو نفر وجود داره، نوعی از شیفتگی استرابی اینجا وجود داره که اون گاهی اوقات اجازه نمیده ما تفسیر درستی از واقعی که داره بین مرد و دیگری اتفاق میفته به دست بدیم. در حالی که ناظر بیرونی اون رو خشونت میدونه، در روابط درونی در یک منظومه دیگری داره تفسیر میشه که در این حال که ممکن خشونت فرض بشه ولی در قبال سایر چیزها ممکنه رنگ ببازه.
ساناز نظامی آنگونه که خانواده و دوستانش میگویند تحصیل کرده و باهوش بوده، اما پزشکی قانونی گزارش داده و با کاهش وزن بسیار زیادی با قد 175 سانتی‌متر در زمان مرگ تنها 40 کیلو وزن داشته و البته خواهرش به وبسایت ایران وایر میگوید او در مدت 2 ماه لااقل 9 کیلو از وزن خود را از دست داده است. اما حتی خواهر ساناز هم تا پیش از خواندن برگه پزشکی قانونی از این موضوع خبر نداشت. ساناز هیچ جزئیاتی از زندگی مشترکش با نیما را در اختیار اعضای خانواده قرار نداده بود. آنها تنها بر حسب اتفاق در کشور ترکیه زمانی که برای مراسم ازدواج آن دو به این کشور سفر کرده بودند متوجه شدند که ساناز از شوهرش کتک خورده و البته همراه او به اداره پلیس رفتند. در پلیس ترکیه پرونده‌ای گشوده شد که با رضایت ساناز خاتمه یافت. اما یا این سکوت و شاید صبوری و شاید پنهانکاری ریشه در فرهنگ ایرانی دارد؟ حسین حازیان پاسخ می‌دهد.
در این تردید نیستش که بخشی از آموزش‌هایی که در جامعه ما داده میشه به دختر و زن به عنوان کسی که قراره به زوجیت کس دیگری در بیاد به عنوان یک مرد همیشه با نوع تحمل و بردباری همراه بوده و این تحمل و بردباری همیشه زمینه ذهنی رو برای زنها آماده کرده که تا حدی از خشونت رو بپذیرن و اون رو چندان بزرگ نکنن که بخوان کل ماجرا رو به هم بزنن. اتفاقا خیلی جالبه که تحقیقات اولیه که در مورد خشونت خانگی انجام گرفته عمدتا بر روی این متمرکز شده بود که چرا مردا دست به خشونت میزنن، ولی بعدها خصوصا در روانشناسی این سیر پیدا کرد به این سمت که ببینیم چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن.
حسین غازیان از نظریه دلبستگی به عنوان نظریه‌ای که تحمل خشونت از سوی زنان را توضیح میدهد یاد میکند و میگوید
واقعا این نظریه دلبستگی تا حد زیادی میتونه توضیح بده که چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن که بخشی از اون موضوع برمیگرده به تصور مثبت و منفی که از خودشون و از زوجشون دارن و انتظاراتی که از این تصورات دارن در آینده که گاهی اوقات این باعث میشه در یک فرایند خشونت رو تحمل کنن و بپذیرن. اون جنبه تربیتی گفتم از طریق اون نقش ها و موقعیت هایی که به فرد آموزش داده میشه و انتظاراتی که جامعه از اون نقش ها به عنوان زن به عنوان همسر داره وقتی وارد این روابط شیفتگی و روابط عاطفی میشه باعث میشه که ادغام اینا تحمل خشونت رو طولانی تر بکنه و در نتیجه وقتی فرد میپذیره توی این فرآیند ممکنه به نقطه‌ای برسه که نقطه پایان خشونت هست و پایان زندگی، همونطور که به تلخی در مورد ساناز نظامی اتفاق.
پدر ساناز نظامی به ایران وایر گفته است که میخواهد دیگران از سرنوشت ساناز عبرت بگیرند. او گفته بگذارید حداقل دختران دیگر به راه اشتباه نروند، بدانند پدرها و مادرها خیر و صلاح آنها را میخواهند، بدانند خارج از ایران حلوا خیرات نمی کنند. او تاکید کرده که به گفته او حتی اگر یک نفر هم از راه اشتباه بازگردد و به جای عشق کورکورانه با منطق تصمیم میگیرد، فکر میکند مرگ ساناز بیهوده نبوده است. حسین غازیان این سرنوشت را اما سرنوشت همه ازدواج‌های خارج از کشور و یا اینترنتی نمی‌داند.
خشونت خانوادگی در ازدواج‌های درون ایران هم رخ میده، کم هم رخ نمیده. آمار مختلفی از 34% تا گاهی 81% گفته شده میزان خشونت خانوادگی است که در مورد زنان اتفاق میفته. بنابراین چیزی نیستش که فقط به ازدواج‌های خارج از کشور، ازدواج‌های اینترنتی و امثال اینا برگرده. اینا گاهی اوقات ممکنه زمین‌هایی رو براش فراهم کنه چون با مسائل دیگری هم ارتباط داره. گاهی اوقات این موارد ممکنه تشدید کننده باشه، مثلا با مسئله توزیع نابرابر منابع، این که ممکنه زن از جهت وضعیت اقامتیش وابسته به شوهر باشه، از جهت منابع مادی برای گذران زندگی وابسته به شوهر باشه. اینا ممکنه عوامل تشدید کننده باشه که وقتی زن از ایران به خارج میاد و شوهر در اینجا حضور داره ممکنه اون رو تشدید بکنه. اما صرف خشونت خانوادگی رو تقلیل دادن به این موضوع به نظر من چشم بستن بر واقعی است که در خود ایران هم داره اتفاق میفته و بین زوجهایی که نه به صورت اینترنتی بعضن ازدواج کردن نه زوجها یکیشون در داخل هستن دیگری در خارج.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.